درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و غزل شماره 462 گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدم. تناسب این غزل رو هم و علت انتخابش رو هم خودتون میتونید درک بکنید. ربود عقل و دلم را جمال آن عربی، درون غمزه مستش هزار بلعجبی. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون چون مست و خرابم صلای بی ادبی. پریر رفتم سرمست بر سر کویش، به خشم گفت چه گم کرده ای چه می طلبی. شکست بسته بگفتم یکی دو لفظ عرب، اتیت و اطلو و فی حیکم مقام ابی. جواب داد کجا خفته ای چه می جویی، به پیش عقل محمد پلاس بولهبی. زعز خوردم سوگند ها و گرم شدم، به ذات پاک خدا و به جان پاک نبی. روان شده اشک ز چشم من و گواهی داد، کما یسیل و میاه و سقا من القربی. چه چاره دارم غماز من هم از خانه است، رخم چو سکه زر آب دیده ام صحبی. برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است، که خیش عشق بماند نخیشی نسبی. خموش که مفخر آفاق شمس تبریزی، بشست نام و نشان مرا به خوش لقبی. بعد از این غزل میریم سراغ مثنوی و دنبال میکنیم داستان شیر و نخجیران رو. بالاخره رسیدیم به اینجا که خرگوش بعد از معطل کردن رفت به سراغ شیر. ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجزن. معنیش روشنه. بعد شیر پنجزن یعنی شیری که جنگاور بود و اهل پنجه درف کندن بود. زان سبب کندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. شیر خیلی عصبانی شده بود از اون جهت که معطل شده بود و خرگوش در شدن یعنی در رفتن تأخیر کرده بود. زان سبب کندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می قرید. چیبین گفت با خودش؟ گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد خام و سست و نارسان. دمدمه ایشان مرا از خرفه کند، چند بفریبد مرا این دهر چند. شیره با خودش میگفت که این اولی که اینا اومده بودن پیش من با من قرار بذارن، من گفتم که به خودم گفتم، به اونام گفتم به عهد شماها، به پیمان شما نمیشه اعتماد کرد. خسان یعنی ناکسان، آدمای پست. من گفته بودم، پیش بینی کرده بودم که اینا یه قراری میذارن و عمل نمیکنن. عهدشون خامه، عهدشون سسته، عهدشون نارسانه، یعنی ناقصه، به پایان نمیرسه و به عهد خودشون وفا نمیکنن. معلوم شد که حالا حرف من درست بوده، حدس من درست بوده. دمدمه ایشان مرا از خرفه کن. دمدمه یعنی افسون و نیرنگ و وسوسه، که وقتی که میخوان که یه جادویی بکنن پشت سر هم ورد میخونن و میدمن در یه چیزی، این رو میگن دمدمه. حالا دمدمه ایشان مرا از خرفکند، چند بفریبد مرا این دهر چند. از خرفکندن یعنی در واقع گول زدن و از قدرت دور کردن. وقتی یک کسی سوار بر یک کاریه، مسلط بر یک کاریه، انگار که سوار بر مرکبه، بعد از اون مقام دورش کردن، این به منزله اینی که یک کسی رو که سوار بر مرکبه یک کاری بکنن که از مرکب بیفته پایین و اون موقعیت رو از دست بده. شیر میگفت که من مسلط به کار خودم بودم، سوار خر خودم بودم، خر خودم رو میروندم به قول معروف، و اینا اومدن وسوسه کردن، دمدمه کردن، من رو در واقع اسیر کردن. و این اول بار نیست که من اشتباه میکنم. چند بفریبد مرا این دهر چند. چقدر باید من گول این حق بازی ها رو بخورم. حالا چند بیتی از زبان شیر صحبت از فریبکاری و اینکه چطور ظاهرها خوبه، باطنها میتونه فریبنده باشه، مولانا اینجا میاره. سخت درماند امیر سست ریش، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. شیر در واقع یه فوشی هم اینجا به خودش میده، میگه که هر کی سست ریش باشه، سست ریش کنایه از احمقی و نادانیه. خیلی الفاظ در زبان فارسی با ریش ساخته شده که ربطی به ریش نداره، ولی معنای کنایی داره. یکی هم این همینه که مولانا آورده، میگه که آدمی که اراده نداشته باشه، ریشش دست هر کسی باشه، سست ریش باشه، اون امیر و حاکمی که بی اراده باشه مثل من، تو کارش میمونه. سخت در ماند امیر سست ریش. اینجا سست ریش یعنی سست رأی. چه اتفاقی میفته؟ چون همین حماقت او باعث میشه که راه پس و پیش دیگه نداشته باشه، گیر کنه در کارا، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. اینم در واقع فوشیه که شیر به خودش میده که چرا گول خورده، گول این وحوش و جانورا رو خورده و به عهد اونا اعتماد کرده. چند بیت بعد یه مطلبیست در باب همین گول خوردن و فریب ظاهر خوردن. راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها، لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. حالا شیر داره ظاهراً با خودش حدیث نفس میکنه، میگه که بله خیلی وقتا جاده صافه، راه همواره، اما ما خبر نداریم که تله گذاشتن زیر این راه هموار، دامه. قدم میذاریم در این راه، یک باره فرو میریم در دام و اسیر میشیم. حالا به تعبیر امروزی اگه بخوایم بگیم، باید بگیم که مینگذاری شده راه، راهی که مینگذاری هم شده، معبری که مینگذاری شده، ظاهرش که معلوم نیست، راه هموار است، زیرش مینها. حالا مولانا میگفت زیرش دامها، راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. بله حرف زیاده، الفاظ فراوونه، اما معنا مفقوده، از معنا خبری نیست. اشاره میکنه به حرفایی که مثلا وحوش اومده بودن زده بودن که ما حتما هر روز برای تو یک حیوانی میفرستیم و قربانی میفرستیم و خوراک تو رو تأمین میکنیم. حالا میگه بله راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان دامها. لفظها و نامها چون دامهاست، عبارتها، کلمات، اینا همون دامهاییست که گذاشتن. ظاهرش خیلی فریبنده، باطنش اسیر کننده. لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست، با الفاظ شیرین ما رو گول میزنن، همونطور که آب در ریگزار فرو میره، جایی که ریگ باشه، آب که به اونجا برسه، این ریگ آب رو میبلعه، در خودش فرو میبره و نابود میکنه. ما هم عمرمون رو با این الفاظ شیرینی که دیگران به کار میبرن و ما رو فریب میدن تباه میکنیم. لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. بعد میگه که اما همه ریگ ها اینجور نیستن. حالا مولانا از اینجا همین بحث لفظ شیرین ریگ آب عمر ما، این رو مبنا قرار میده و به سمت مخالف میره. میگه یه جور ریگ دیگه ای هم هست که برعکسه، آن یکی ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، رو آن را بجو. اما همه ریگا اینطور نیست که آب رو در خودش بکشه، آب رو نابود بکنه. یه ریگهایی هم هستش که آب ازش بیرون میاد، برعکس، منبع آب میشه، سرچشمه آب میشه، برو اون ریگا رو پیدا کن. هر دوش میتونیم بگیم اشاره به مفاهیم قرآنیه، هم اون ریگی که آب رو در خودش جذب میکنه و گم میکنه و تباه میکنه، هم اون ریگی که از اون آب میجوشه، هر دوش در قرآن اومده. این آیه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، که اشاره به آبی که در بیابون هست و در ریگزار هست و از دور آب به چشم میاد ولی چیزی دیده نمیشه، این میتونه به اولی مربوط باشه، ولی به این بیت دوم که ریگی که جوشد آب از او، داستان حضرت موسی علیه السلامی که خداوند میفرماید که فضرب به عصا کل حجر، با عصات به سنگ بزن، بعد فنفجرت من حسنتی عشرت عینا، و از اون 12 چشمه جوشید. این دومی اشاره به اینه، یه سنگی، از سنگ که نباید آب بجوشه، ولی پیامبر خدا اشاره به اون سنگ میکنه، از اون آب میجوشه. آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کمیاب است. رو آن را بجو، برو دنبال اون ریگی که آب ازش میتراود. بعد چی اتفاق میفته اگر بری سراغ یک چنین ریگی؟ منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود. میگه حالا اگر شما برید و به اون سنگی دست پیدا بکنید که آب ازش میجوشه، نتیجه این میشه که کسی که حکمت طلبه منبع حکمت میشه، کسی که جویای حکمت بوده خودش میشه جوشنده حکمت. وقتی که به این منبع دست پیدا بکنه، خود او منبع حکمت میشه. حکمت طلب، کسی که طالب حکمته، این میشه زاینده حکمت. برعکس میشه، منبع حکمت شود حکمت طلب. فارغ آید اوز تحصیل و سبب، دیگه احتیاجی نداره که دنبال کسب حکمت باشه. تحصیل یعنی کسب کردن، به دست آوردن. دیگه دنبال این لازم نیست که اسباب بچینه و علت جور کنه. از همه اینا آسوده میشه. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود. در نسخه که من دارم به جای محظوظی محفوظی نوشته، ولی بنده حدس زدم که این بدخوانی نسخه باشه و در اصل محظوظی باشه. بعد نگاه کردم به بعضی از چاپ‌ها، دیدم که بله محظوظی نوشتن، یعنی حدس من درست بوده. میگه لوح حافظ لوح محفوظ میشه، یعنی همون برعکس میشه. همونطور که حکمت طلب منبع حکمت میشد، وقتی هم انسان به سرچشمه حکمت دست پیدا بکنه، از لوح حافظ بودن تبدیل میشه به لوح محفوظ بودن. لوح حافظ اشاره به همین لوحی است که بچه ها در قدیم تو مدرسه ازش استفاده می کردن. برای اینکه یه مطلبی از دست نره و حفظ بشه، روی لوح می نوشتن. کاغذ که فراوون نبوده که مثل حالا اینقدر اسراف بکنند و هر کی هم هر کاری داره با کاغذ بکنه. کاغذ خیلی عزیز الوجود بوده. بچه های مدرسه هم یه لوح می بردن به مدرسه. معمولا هم این لوح سنگی بوده. اونایی که پول بیشتر داشتند و ثروتمند بودن، لوح نقره‌ای می بردن به مدرسه، که سعدی میگه پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد. بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. لوح سیمین. بله، حافظم میگه که دلا دیدی که آن فرزان فرزن، چه دیدن در خم این طاق رنگین. به جای لوح سیمین در کنارش، فلک بر سر نهادش لوح سنگین. که این لوح سیمین در کنار رو از سعدی گرفته حافظ. لوح سیمین یا لوح سنگی، این دفتر مشق بچه ها بوده. باش روی اون با مرکب می نوشتن، بعدم دیگه زور که می اومدن مدرسه پاک می کردن. لوح صافی می شده، یعنی دو مرتبه آماده می شده که روش یه چیزی بنویسن. به قول فرنگی ها تابولا رازا، این در فلسفه هست. حالا دوستان ما که فلسفه خوندند و در اینجا حضور دارن می دونن که امثال جان لاک و اینا ذهن انسان رو لوح صافی میدونن، که خودشون میگن به لاتینی تابولا رازا. به هر حال این لوح حفظ میکرده، نگه میداشته، نگهدارنده مطلب بوده. لوح حافظ بوده. میگه اون وقت آدمی که ابجد خانه و لوح حافظ دستشه، این مقامش اینقدر بالا میره که لوح محفوظ میشه. این لوح محفوظ چیه؟ این لوح محفوظ یک اصطلاح قرآنیه که جایگاه علم خداونده و علم خداوند در عالم بالا، عالم ملکوت در لوح محفوظه که این آیه سوره بروج بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن، قرآن بلند پایه که در لوح محفوظ هست، در علم خدا هست، در عالم ملکوت هست. این لوح محفوظ در واقع مخزن علم الهی است که به این جهان سرازیر میشه. خیلی مقام بالاییه. حالا کسی که دست پیدا کنه به حکمت، لوح حافظه، میشه لوح محفوظ، و عقل و روحش محظوظ میشه، بهرمند میشه. این معنا بهتر از اینه که بگیم عقل او از روح محفوظی شود. یعنی برای بنده این مصرع دوم اگر محفوظی بخونیم معنای روشنی نداره، ولی اگر بگیم عقل او از روح محظوظی شود، این معنای بهتری داره. حالا من اینجا یک اشاره ای هم بکنم که در قرآن در بیان حقایق عالم بالا و مجردات از اصطلاحات این دنیایی استفاده شده. مثلا لوح، قلم، میزان، صراط، اینا اوصاف عالم بالاست، عالم ملکوت. این الفاظ، الفاظ این جهانیه، ولی خداوند برای بیان حقایق آن جهانی استفاده کرده. الفاظ متعلق به عالم شهوده، خدا اینها رو استخدام کرده برای بیان حقایق عالم غیب. طبیعی هم است، راهی غیر از این نیست، چون ما که چشم غیب بین نداریم، زبان ما هم زبان برگرفته از عالم محسوساته. اگر قرار بشود حقایق عالم نامحسوس به زبان عالم محسوس بیان بشه، راهی جز تمثیل وجود نداره و راهی جز استفاده از این زبان عالم محسوس وجود نداره. مثل این که یه بچه‌ای که عقلش به بعضی چیزا نمیرسه از شما یه سوالی بکنه راجع به اموری که هنوز ذهنش نمیتونه اون امور رو درک بکنه، شما بخواید جواب قانع کننده‌ای به او بدی که کمکش هم کرده باشی که تا حدی بفهمه، میگردی تو همین اسباب بازیاش، تو همین چیزایی که برای او شناخته شده هست، معنیشو میدونه، میگی مثل این، یه چیزی مثل این، درست هم گفتی، اونم تا حدی درکی میکنه، تا تا بعد حقیقتش رو درک بکنه. اینطور نیست که حالا در عالم بالا یه ترازوی مثلا مثل ترازوی بقالی یا قنادی یا داروخانه گذاشته باشن و روز قیامت مردم رو به صف بکنند و مثلا دونه دونه اعمال رو بذارن، این کفه به اون ور سنگ بذارن و پاره سنگ بگذارن و مثلا ترازو بکنن به این شکل، اون که معلومه نیست. ولی قرآن میگه میزان، ترازو، قرآن میگه لو، قرآن میگه قلم. اینا درسته و از تمثیلم بالاتره. از چه جهت درسته؟ از این جهت که همون کار رو میکنه، یعنی یک حقیقتی هست در عالم غیب، در عالم بالا، که کارش سنجشه. یعنی معلوم میکنه کی کار بد کرده، کی کار خوب کرده و تکلیف آدم ها روشن میشه. اونی که اونجا اتفاق میفته اینه. قرآن این معنا رو با کلمه ترازو به ما منتقل میکنه. چرا؟ چون کاری که ترازو میکنه همینه. یعنی ملاک و مجوز اطلاق این نام ترازو یا لفظ لوح یا لفظ قلم اون کاریه که اونجا انجام میشه، نه ظاهر این شی. یعنی ما نباید فکر بکنیم که وقتی در قرآن لوح و قلم و ترازو و اینجور چیزا آمده، این اشیا به همین صورت در عالم بالا وجود داره. ولی باید بپذیریم که یک اموری، یه حقایق اونجا هست که کارش با کاری که این اشیا در دنیا میکنن یکیه. یعنی ملاک استفاده از این الفاظ وحدت کار کرده، این مهمه. کار کرد یکیه. و این عقلایی هم هست. ما هم تو این دنیا وحدت کارکرد رو ملاک نامگذاری قرار میدیم. الان در روزگار ما چراغهایی که ما از اونا استفاده میکنیم با چراغهایی که چند هزار سال پیش استفاده میکردن چه شباهتی داره؟ امروز که از لیزر برای روشنایی استفاده میکنن، از خاصیت‌های مختلف که در فیزیک کشف شده برای ساخت انواع لامپ‌ها و چراغ‌ها استفاده میکنن، این چراغ‌ها کجا؟ تا اون چراغ‌هایی که با سنگ چخماق شعله‌ای برمی‌افروختند و روغنی در چراغ می‌کردند و پیسوز بود و اینا، هیچ نسبتی نداره اینا از نظر ظاهری، نه شکلش شبیه، نه در واقع ساز و کارش شبیه، ولی کارکردش یکیه. هم اون چراغا نور ایجاد میکرد، هم این چراغا. بنابراین علارغم اختلاف زیادی که بین همه انواع چراغ ها هست، ما حق داریم به همه اونا چراغ بگیم به دلیل وحدت کارکرد. به قول فرنگی ها فونکسیون واحد داره، فانکشن واحد داره، کارکرد واحد. در تعابیر قرآنی هم باید ملاک رو ما همون کارکرد بدونیم، یعنی عملش یکیه، نتیجهش یکیه. این لوح محفوظم که خدا در قرآن میگه، یعنی یک مقامی هست از نظر وجودی که اون مقام، مقام علم الهیه. حالا مولانا میگه که کسی که به منبع حکمت دسترسی پیدا بکنه خودش میشه لوح محفوظ. چون معلم بود عقلش مرد را، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. میگه قبل از این که به این مقام برسه، سالک، رهرو طریق حقیقت، از عقل تعلیم میگرفت، پیش عقل درس میخون. چون معلم بود عقلش مرد را، یعنی عقل برای مرد در حکم معلم بود. ولی بعد که به این مقام برسه برعکس میشه، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. حالا عقل دیگه میاد پیش این شاگردی میکنه. این رو میگه، میره سراغ داستان معراج، عقل چون جبریل گوید احمدا گر یکی گامی نهم سوزد مرا، اشاره میکنه به پیامبر که وقتی به جبرئیل حضرت فرمود در شب معراج که همراه من بیا، گفت دیگه من از این مقام که آمده ام بالاتر نمیتونم بیام، اگه یه قدم بالاتر بیام میسوزم. این جزء اخبار شب معراجه. این معراج پیامبر یکی از صفحات دلنشین و پرحقیقت و پرمعنای زندگی پیامبره. این که در احادیث آمده است که پیامبر در خانه امهانی بود و بعد از اونجا سوار بر یک مرکبی شد به نام براق و از زمین به آسمان رفت و باز برگشت در همان شب. احادیث زیادی راجع به معراج هست که پیغمبر در هر مرحله‌ای یه حقایقی میدید و این احادیث نقل شده. یه وقتی انشالله فرصت بکنیم بریم سراغ این احادیث مربوط به معراج. یک یادی بکنم از استاد شهید مطهری، یه وقتی نزدیک به 35-6 سال پیش بنده در باب صراط مستقیم تحقیق میکردم، مطالعه میکردم، از استاد مطهری پرسیدم که در باب صراط مستقیم به کجا مراجعه بکنم. ایشون فرمودن که به بهارالانوار مراجعه بکن در احادیث معراج، که اونجا اشاره به این بود که حضرت پیامبر در شب معراج دیدند که مثلا حضرت عیسی به بخشی از امور عالم نظر داره، حضرت موسی به بخشی، و می‌فرمود که برادرم موسی با یک چشم به دنیا نظر می‌کرد، برادرم عیسی با یک چشم دیگه و من با هر دو چشم به دنیا نظر می‌کنم. تا جایی که یادمه این حدیث رو من بعد از راهنمایی ایشون پیدا کردم. از جمله حوادث معراج یکی همین داستان جبرئیله، که مثلا ما حالا تصور میکنیم مثل هواپیما که هی اوج میگیره، پیامبرم مرحله به مرحله میرفته بالا و در هر ارتفاعی یه بخشی از حقایق بر پیغمبر مکشوف میشده. این در واقع ارتفاع وجودی بوده دیگه، هی سطح هستی میرفته بالا. در یک جایی دیگه جبرئیل کمیتش لنگ میشه، یعنی دیگه مرکبش از رفتن باز میمونه. حضرت پیامبر میگن که بیا، میگه دیگه از این به بعد حد من نیست، اگه بیام گر یکی گامی نهم سوزد مرا. چی شده؟ این همون عقلیه که دیگه کم آورده، یعنی عقل اینجا حدش تا همین حد بوده، از این به بعد دیگه یه طوریه ورای طور عقل، یک حقیقتیه که دست عقلم به اونجا نمیرسه. این قصه رو سعدی در بوستان به بهترین شیوه بیان کرده و معروف این ابیات سعدی که دریغ ما نخونیم. این رو میدونید که سعدی و مولانا و خواجه نصیرالدین طوسی سه بزرگی بودن که با هم معاصر بودن، سعدی در شیراز، مولانا در قونیه، خواجه هم در قهستان، و تقریبا هم میتونیم بگیم که با هم ارتباطی نداشتن. یعنی بنده ندیدم جایی کسی سندی عرضه بکنه که سعدی و مولانا با هم ارتباط داشتن. حالا نمیتونیم بگیم از وجود هم بیخبر بودن، این بعیده، اما در آثار مولانا و سعدی اشاره‌ای به وجود یکدیگر نشده. هر سه هم زندگی و روزگارشون مقارن بوده با هجوم مغول، منتها این سه بزرگ پرورده دوران قبل از حمله مغول بودن، زندگیشون در دوران مغول بوده، اما نشو و نمای اینا، رشدشون و پدید آمدنشون به اون دوران اعتلا و درخشش فرهنگ اسلامی قبل از مغول تعلق داره. حالا سعدی در ابتدای بوستان که در واقع نعت پیامبر میکنه، میگه شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که در سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا، یعنی جبرئیل جواب داد، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. این ابیات بسیار بلند و فصیح رو سعدی در بیان همین معنای میگه که مولانا میگوید: عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. که جبریل گفت دیگه اینجا تو منو جا بذار و خودت برو جلو، حد من اینه، خطاب به پیامبر، ای سلطان جان حد من اینه دیگه، بیشتر از این نمیتونم. بعد نه اینکه صحبت از باز جبر و اختیار بود و اینها، مولانا دوباره برمیگرده اینجا به داستان جبر و اختیار. منتها چرا برمیگرده؟ یعنی ما میتونیم حدس بزنیم چی در ذهن مولانا گذشت که دو مرتبه برگشت به جبر و اختیار و ضرورت تلاش و تکاپو؟ همین که این مقام با تلاش حاصل میشه، این که انسان بره و اون منبع حکمت رو جستجو بکنه و اون رو بیابه و به جای این که حکمت طلب باشه منبع حکمت بشه و چنین و چنان بشه، همه اینا ناشی از حرکت، ناشی از تلاش، ناشی از تکاپوه. پس برای اینکه تلاش و تکاپو رو تأیید بکنه، میره کاهلی رو ملامت میکنه. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. میگه حالا یه آدمایی هستن کاهلی میکنن و به جای اینکه صبر بکنن، تحمل بکنن، شکیبایی به خرج بدن و شکر بکنن، اینا میفتن یه گوشه‌ای و جبری مسلک میشن، میگن همینی که هست، خدا اینجوری خواسته، ما مجبوریم، اختیاری نداریم. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر، یعنی میچسبه به جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. میگه اونایی که دم از جبر میزنن و معتقد به جبرن، اینا مثل آدمایی هن که خودشون رو مریض میکنن، یا خودشون رو مریضی میزنن، به جای این که نشاط داشته باشن، حرکت داشته باشن، طلب داشته باشن، تقاضا داشته باشن، اینا خودشون یه گوشه میندازن و همین رنجوری باعث مرگشون میشه. تا همان رنجوریش در گور کرد. بعد یک حدیثی از پیامبر میاره، یعنی عبارتی نقل میکنه، گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. پیغمبر فرموده که هر کی تظاهر به مریضی بکنه و خودش رو به مریضی بزنه، خودش رو بندازه به قول معروف، به اصطلاح ما کسی که سالم باشه ولی خودشو بندازه و تظاهر به مریضی بکنه، همین تظاهر به مریضی و بینشاتی و کاهلی و بی حرکتی باعث مریضیش میشه و مثل چراغ خاموش میشه. مردن برای چراغ یعنی خاموش شدن. در قدیم کشتن چراغ یعنی خاموش کردن چراغ، مردن چراغ یعنی شعله چراغ تموم شدن. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، لاغ یعنی غیر جدی و رنجوری بلاغ یعنی رنجوری غیر جدی، مریضی غیر جدی، مریضی غیر واقعی، مریضی ظاهری، تمارض، تظاهر به بیماری، خودش بیماری میاره. بعد معنی جبر رو باز توضیح میده. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را یا به پیوستن رگی بکسسته را. میگه جبر معنیش چیه؟ جبر یعنی بستن شکسته، بستن استخوان شکسته. شکسته بندها کارشون این بود، هنوزم هست، که استخوان شکسته رو به هم وصل میکردن و اینو بر میگردوندن به شکل اولش، یعنی شکستگی رو زایل میکردن، شکستگی رو از بین میبردن، به اصطلاح جبران میکردن این اتفاقی رو که افتاده، گسستی رو که ایجاد شده بود. شکست بندها با پیوند دادن مجدد استخوان جبران میکردن، این کارشون رو میگفتن جبر. ما در دعاها برای خدا میخوانیم یا جابر العزم الکثیر، در دعای مشلوله، دعای مشلول در مفاتیح که آمده این عبارت از دعای مشلول هست، در ادعیه دیگه هم آمده، یا جابر العزم الکثیر، کثیر به معنای شکسته. ای خدایی که استخوان شکسته را جبر میکنی، یعنی به هم جوش میدی، پیوند میدی. بهترین لفظی که در فارسی هست که این معنای جبر رو میرسونه که با جبر هم ریشه است، همون جبرانه. جبر در واقع معناش جبران کردنه، که یه چیزی که اتفاق افتاده این رو به حالت تعادل برگردونن. علت این که این علم جبر رو هم میگن جبر، این است که در علم جبر معادله برقرار میکنن، یعنی اگه در یه طرف یه مقادیری میگذارن، میان سمت دیگه هم یک مقادیری میگذارن که تعادل برقرار بشه و معادله درست بشه. کار علم جبر معادله بندیه. از این جهت این علم رو گفتن الجبر، که خوارزمی که واضع علم جبر بوده در جهان، او این علم رو گفت الجبر. و بعد همین کلمه رفت به اروپا و در اونجا جبر رو گفتن الجبرا. علت این که اصلا خوارزمی اون رو جبر نامگذاری کرد از این جهت که در جبر سعی میشه که در معادله بندی جبران بشه، هر چیزی که در یه طرف کم و زیاد شده طرف دیگه هم باید کم و زیاد بشه تا معادله برقرار بشه. مولانا میگه جبر چیه؟ اینی که استخوان شکسته رو ببندی، رگ گسسته رو پیوند بزنی. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگه تو چه کار کردی؟ جبر یه عمله، جبر یه فعالیته، اون فعالیت شکست بندیه، یه کاره. تو برعکس با توسل به جبر داری بیکاری پیشه میکنی، کاهلی میکنی. تو که هیچ پایی در این راه نشکستی، تو چرا صحبت از جبر میکنی؟ جبر مال بستن پای شکسته است. تو که یه گوشه‌ای نشستی و تکون نخوردی، پای نشکستی، قدمی نگذاشتی، رنجی نبردی، همتی نکردی، تو چه حقی داری از جبر صحبت بکنی؟ چون در این راه پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ نشستی پا تو بستی که من مریضم، تکون نمیخوری، کار نمیکنی، تلاش نمیکنی و میگی جبره. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. چه کسی قابلیت به معراج رفتن پیدا میکنه؟ چه کسی به اون مقامی میرسه که جبرئیل از همراهی او باز میماند؟ اون کسی است که در راه کوشش پاش شکسته باشه، مثل پیغمبر. هیچ کسی شنیده که پیغمبر یک لحظه‌ای آرام داشته باشه یا غفلت بکنه یا کاهلی بکنه؟ همه زندگی پیغمبر شکر و صبر بوده و پاشکستن در راه کوشش. حالا در نماز انقدر پیغمبر می ایستاد که کف پای مبارکش تاول می زد که خداوند می فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردی که انقدر خودت رو به مشقت بیاندازی. این پیغمبر که پایش در راه کوشش شکست، یعنی اینطور تیزگام بوده در راه کوشش، که جبری بوده یه گوشه بنشینه. به دلیل این تلاش و کوششی که کرده، خداوند او رو به یه مقامی رسونده که دیگه عقل دستش به اون مقام نمیرسه. براق آمده خدمت او، در رسید او را براق و برنشست، سوار بر این اسب شد و به معراج رفت. اینجا یه حمله مجددی به جبر میکنه. ابیات ادامه داره و اما بحث ما ادامه نداره دیگه. اجازه بفرمایید که بقیهش رو هم بگذاریم برای نوبت آینده انشاءالله.